بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء اوفر الناس حظاً من الاخره اقلهم حظاً من الدنیا. اینا جای تأمل داره، آدم اگر مأنوس باشه با روایات آرام زندگی میکنه و اینقدر دوچار تشویش نمیشه. اوفر الناس حظاً من الاخره اقلهم حظاً من الدنیا. فإن کان هو الحکم و حکم المستفاد و مستفاد من الاصل الاولی فلیس استمراره ظاهراً ولا واقعاً مقیل به زمن العلم به نجاست. شما تصویر منم دارید؟ رفقا تصویر منم داری؟ تصویر نداری؟ حالا داری تا چه؟ تصویر الان داری؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما از کسایی هستیم که قائلیم که از موثقه اما کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینجور نیست که بتونیم هم قاعده طهارت رو به دست بیاریم و هم قاعده استصحاب رو. فرمودن دلیلش این است که بین این دوتا در منار جامعی نیست. اگر بخوایم هر دوتا رو بفهمیم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که جایز. بعد فرمودن صاحب فتور رضوان الله تعالی علیه فرمودیم ما هر دوتا رو میفهمیم. به چه بیانی؟ به بیان تعدد دال و مدلول. صدر دلالت میکند بر قاعده طهارت که مفاد صدر این شد ثبوت طهارت للاشیا ظاهرا الی زمن العلم بالنجاسه. من اینو بنویسم، مفاد صدر شد ثبوت، مفاد صدر ثبوت و طهارت للاشیا ظاهرا الی زمن العلم بالنجاسه. این مفاد صدر شد. مفاد صدر چی بود؟ کل شیء لک طاهر. بعد فرمودن که از ذهن حتی تعلم انه قذر چی رو به دست میاریم؟ به دست میاریم ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه. استمرار هم یعنی استصحاب. لذا فرمودن از ذیل به دست میاریم استصحاب. تعدد دال و مدلول. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود منظور شما از این هذا الحكم چیه؟ این هذا الحكم که شد اسم ان، یعنی موضوع برای مستمرون. مستمرون خبر. منظور شما چیه؟ اما و اما. اگر منظورتون از این حاضر حکم که اسم نزد موضوع است، اگر منظورتون همان حکمی است که در اصل اولی یعنی قاعده طهارت ثابت کردی، این دو اشکال دارد. اشکال اولش دیروز گذشت که فرمود چرا قایتش رو گفتید الا زمن علم به نجاسه، بعد میگفتید الا زمن انیان سخن سلم. این بود
اشکال دوم که درس امروزه، تا اینجا دیروز گذشته بود. اشکال دوم، دیروز تیتر این اشکال دوم رو تقدیم محضر کردم، عرض کردم مثل صاحب بر، مثل صاحب خسر، مثل صاحب قلائل، مثل صاحب تمیل، مثل آجای اعتمادی تیترشو دادن، در این صورت میشه تقدم و شیع الان نفسه. این پدید میاد و قوه محال. مثل آجای اعتمادی تیتر دومی هم داده به این اشکال دوم. تیتر دوم چیه؟ اتحاد عارض و معروض و قوه محال. مثل صاحب تمهید تعبیر سومی رو هم فرموده، تقدم متأخر، تأخر متقدم. حالا ببینیم چجوریه. فقط کافیه یه لحظه دقت به صوت و به تخته تا فهم بشود که اشکال دوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چیه. شیخ انصاری می‌فرماید که این حاضر حکم طبق این اما اول قرار شد حکمی باشد که در اصل اولی قاعده طهارت به دست من جایگزینش میکنیم. جای این موضوع که اسم ان نباشد ما چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم. ببینید چی میشه. میشه ان ثبوت طهاره، یعنی حکم به طهارت، للاشیاء ظاهرا الى زمن العلم بالنجاسه. تا اینجا شد ان، شد حاضر حکمن اسم ان. حالا بقیه خود مدخول اون چی که در اصل ثانوی گفتیم می نویسیم مستمرون الى زمن العلم بالنجاسه. شما می دانید بارها عرض کردیم که موضوع و متعلقاتش مقدم هستن بر محمول و متعلقاتش. یکی از اقسامی که در تقدم در بدای و نهای ملاحظه فرمودید مثلا تقدم طبعی طبعا مقدم است. البته حالا ما منکر بقیه تقدم ها نیستیم، ایشون تقدم طبعی. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. در ناحیه موضوع ما الی زمن العلم بالنجاسه داشتیم. خب چون الی زمن العلم بالنجاسه از متعلقات موضوع، پس باید مقدم باشد بر محمول. و حالا که این الی زمن العلم بالنجاسه در ناحیه محمول هم داریم، پس آنچه که متقدم بود شد متأخر، آنچه که متأخر بود یعنی باید در ناحیه محمول اومد، متقدم شد در ناحیه موضوع آمد. این همون تعبیر سال تعبیر است، تقدم متأخر، تأخر متقدم. اتحاد عارض و معروض شد اتحاد محمول و موضوع، محمول عارض، موضوع معروض، چون هر دوتاش الازم هنه علم به نجاسه، الازم هنه علم به نجاسه. تقدم و شیع علی نفسه. خب ناحیه محمول باید اول موضوع با تمام متعلقاتش بیاد بعد محمول بیاد. خب اگر محمول تو ناحیه موضوع آمده باشد میشه تقدم و شیع علی نفسه. این هم اشکال دوم شیخه انصاری رضوان الله تعالی علیه. ملاحظه بفرمایید، من ان قوله علیه السلام، راجب معصوم هیچ اینا رو نمی اندازیم، راه ما راه تربیت و نوکری معصوم ارواح ما لازم است. من ان قوله حتی تعلمه اذا جعل من توابع الحکم الاول. توابع یعنی همین که عرض کردیم ثبوت طهارت ذل اشیاء ظاهرا الى زمن علم بالنجاسه، این شد از توابع دیگه، شد از متعلقات ناحیه موضوع. اذا جعل من توابع الحکم الاول، حکم اول یعنی همه قاعده طهارت، الذی حکم اولی که چنین صفت دارد، هو الموضوع للحکم الثانی، حکم ثانی استثاب، فمن اینا یسیر الثانی مقین به. و چجوری می شود که ثانی مقیا به همون تابع می شود؟ این محاله، این تقدم و شیع علی نفسه. ببینید بحر رو جلد 6419، ببینید اوسر رو جلد 555، قلائد جلد 245، حاج آقای اعتمادی جلد 381، تمهید جلد 6، جلد 9، صفحه 165، همشون داره. لا یوغل کون و شیعن بالای شیعن بنستید حتی تعلمن فستعمال واحدن قایتن لحکم بالای حکم بنستید قایدی تارن و لحکم آخر قایت بسید دو تا حکم شود حکم آخر اونی که تو ناحیه چی آمده؟ تو ناحیه خدمت شما اصلا استصحاب آمده تو ناحیه کبرا آمده حکم آخری که چنین صفت دارد یکون الحکم الاول المقیّر حکم اول مقیّر موضوع است برای حکم آخر این امکان نداره محاله خب تا اینجا چی فرمود؟ فرمود اگر منظور شما از حاضر حکم اون حکم مستفاد من الاصل اولی بشه که ظاهرن هم رفقا منظور مرحوم صاحب فصول همینه وقتی میگه ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا یتعارض مع عدم العلم بالنجاسه جای معدم العلم بالنجاسه گذاشتیم الا زمن العلم بالنجاسه که اسمش گفتیم تابع گفتیم متعلق موضوع ملحقات موضوع بعد میگه ان هذا الحکم ظاهر شده که هذا الحکم یعنی همین حکمی که تو ناحیه احداه ما عرض کردیم دیگه یا احد ما عرض کردیم و امکان اگر منظور از مشار الی حکم واقعی معلوم باشد یعنی چی؟ یعنی شما منظورتون از حاضر حکم حکم واقعی باشد یعنی اون طهارت واقعیه اون طهارت یقینیه میدانید رفقا اگر ما یقین به طهارت داشته باشیم یقین واقع نمای تام دارد علم واقع نمای تام دارد لذا سبب کشف واقع می شود طهارت واقعیه به دست میاد این طهارت یقینیه سبب طهارت واقعی می شود ما می دونیم نتیجه چی می شود نتیجه چی می شود طهارت بشه مغرزه طهارت بشه مفروضه طهارت بشود ثابته طهارت بشود مفروغون انها معلوم شیخ انسانی که اگر منظور تو طهارت واقعی است خب اون وقت خدمت شما کل روایت داره یه معنا رو میرسونه چی؟ استصحاب چون تو استصحاب بود که ما استمرار طهارت میکردیم استمرار طهارت مفروضه داشتیم طهارت مفروغون انها بود دیگه از کجای شما قاعده طهارت رو به دست آوردید اگر منظورتون از نهازل حکم منظورت از نهازل حکم طهارت واقعیت پس کل روایت در این صورت داره استصحاب رو میرساند چون چجوری قاعده طهارت استفاده کردی ملاحظه کنید و این کانه هو و مشارون الگ الحکم الواقعی المعلومه حکم واقعی معلوم است یعنی چی؟ یعنی ان طهارت اذا ثبتت واقعا فی زمانه فهو مستمر فی الظاهر چون اصلا گفتیم موثق و رساندن حکم ظاهری است فهو مستمر فی الظاهر الی زمن العلم بالمجاز اگر مشار الی حکم واقعی معلوم باشد فیکون الکلام کلام یعنی کل کلام از ابتدای کل شیء تا حتی تعلم انه قضه تا اون آخر قضه است مسوقا لبیان الاستمرار ظاهری تو کجا فیما علم ثبوت الطهاره پس میشه استمرار طهارت ثابته مفروضه مهرزه مفروغ انها اینکه استصحاب که شما چجوری پس اون عهد و همار به دست آورید قاعده طهارت چجوری به دست آورید فیما علم ثبوت الطهاره له واقعا فی زمانه فعین هذا الاستصحاب این که شد استصحاب فعین هذا الاستصحاب به دست آمده محصل با این بیان من بیان قاعده طهاره من حیث و یل شیء المشکوک من حیث و مشکوکون چجوری این چه ربطی استصحاب به دست آمده دارد با قاعده طهارتی که ملاک و مناطش چیز دیگری است فعین هذا استصحاب محصل به دست آمده چه ربطی دارد این کجا و آن کجا این کجا و آن کجا یعنی پس شما قاعده طهارت از کجا به دست آوردی فعین هذا من بیان قاعده طهارت من حیث و یه قاعده طهارتی که نکته و مناطش این بود من حیث و یه لشیء المشکوک من حیث و مشکوک پس در هر صورت شما صاحب فصول اشتباه کردی. همونجوری که دیروز عرض کردم شما رجوع بفرمایید، عده‌ای از بیان صاحب فصول بیان خوبی فهمیدن، فرمودن این اشکالات شیخ انصاری وارد نیست، مثل سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 100 رو ملاحظه بفرمایید، فرموده بیان او بیان متی نیست با این تعدد دال و مدل، منتها خوب باید بفهمیم چی میگه و این انهاز الحکمه رو خوب بفهمیم. آیا مد نظر این بود که شیخ انصاری فرمود تقدم و شعلا نفسه؟ آیا واقعا اون میگه موضوع ما الازمن الام به نجاسه قیدشه، بعد دیگید همین در نهایی محمول هم هست تقدم و متأخر تأخر و متقدم از این اشکالا بکنیم، اتحاد آرزو معروض بکنیم؟ اصلا اون اینو داره میگه که شما خودت این الازمن الام به نجاسه رو تو نهایی موضوع گنجوندی و بعدش هم چنین اشکالاتی کردی. اون اشکال نسخ هم که خب مشخص جوابش چیه، اونم اشکال واردی نیست. و این دومی هم که اگر منظورش هو الحکم الواقعی معلوم باشد، اینا که اصلا منظورش نیست، یا خلاف ظهور عبارت صرف اصوله، صرف اصول همون اولی مد نظرش از طبق ظهور عبارتش، اونم که اشکالات مرحوم شیخ وارد نیست، الا اینکه سید میفهمد یک اشکال که دیروز آقای خلیفه دامن توفیقاتو فرمودن منم تاییدش کردم، اون اشکال چیه؟ نعم یرد علی ان الظاهره ان مجموع الکلام قضیتون واقعتون مسوخون لبیان واحده. این که بخوایم بگیم این روایت موثقه، این از مقوله تعدد دال و مدلوله، این با این فضای بیانی سازگار نیست. اینو دست هر کسی بدی اینو یک کلام میفهمد برای یک معنا، نه دوتا کلام برای دو معنا از باب تعدد دال و مدلول. ولی اشکالات شیخ انصاری وارد نیست. شما میتونید دورد مرحوم آخون صفحه 315 رو ملاحظه بفرمایید. خب با چیزایی که دیروز از شیخ انصاری خونده بودیم مشخص است که الان شیخ انصاری چی میخواد بگه. شیخ انصاری میگه من چند بار تا الان تکرار کردم که قاعده طهارت با استصحاب از جهت منات متعددن، تباین دارن، از جهت مورد قاعده طهارت اهم است. میگه میدونید ریشه اشکال صرف فصول چیه؟ ریشه اشکال صرف فصول این است که خلط بین منات و مورد کرده، دیده روایت موثقه از جهت مورد جایی رو که یقین سابق باشد میگیرد، بعد فکر کرده مورد یعنی همان منات، فرموده پس روایت شامل استصحاب هم می شود. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی میگه قسم به جان خودم که منشأ اشکال او همین بوده است، نه همین که استاد می فرماید. ملاحظه بفرمایید و منشأ اون اشتباه صاحب فصول که چی اومد فهمید؟ هر دوتا رو فهمید، هم قاعده طهارت و هم استصحاب. فی هذا المقام در مقام فهم استصحاب ملاحظت و عموم القاعده لمورد الاستصحاب، بحث عموم موردی رو با بحث مناطی اشتباه کرده. از جهت موردی شامل میشه، چرا؟ چون اونجایی که مسبوق بود به یقین به طهارت سابقه، بعد شک لاحق ایجاد شد، این صدقه علیه مشکوک و طهارت و نجاست، و مشکوک و طهارت و نجاسه این منات است برای قاعده طهارت، لذا شاملش میشه. ولی منات شای اون مورد شای مخه. فیتخیل ان روایت تدل علی الاستصحاب، مورد رو جای منات گرفته. وقد عرفته، خوب گوش کنید، در حاشیه که مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه زدن جلد 3 صفحه 82 به جای قد عرفته قد یقاله، قد یقال. من خیلی نگاه کردم، کتاب‌های مختلف رو نگاه کردم، دیدم نه این همه قد عرفته، لذا کنگرم ببینیم ننوشته در نسخه دیگه ما قد یقال داریم. خب میدانید قد یقال باشه باید یه جور شرح بدیم، قد عرفته باشه باید یه جور دیگه شرح بدیم، اینا یه جور که شرحش نمیشود که.
قد عرفت یعنی از جانب خود من یاد گرفتی، من شه قد یوغال اینجوری گفته شده، یکی دیگه چه نردی رو زده، فرق میکنه فضای شرح عبارت. ولی اگر رفقا بحر رو هم ببینید جلد 6 صفحه 419 وقتی شرح این عبارت میکنن بخونید میبینید بحرم ظاهرن نسخه که دستش بوده همین قد عرفته بوده. حالا حاجه اعتمادی از کجا قد یوغال آورده من نمیدونم، لذا منم بر اساس همین قد عرفته توضیح میدم. قد عرفته تو صفحه 73 گفتیم، بعد 73 تکرارش کردیم تو 74 ان دلالت الروایه علی طهارت مستصحب طهاره موردن، اگر روایت اومد طهارت مستصحب طهاره را گرفت. مستصحب طهاره یعنی چی؟ یعنی اونجایی که طهارت یقینیه سابقه داریم با یه شکل لاحقی که این مورد استصحابه، ولی همین مورد استصحاب رو قاعده طهارت هم شامل می شود، روایت شامل می شود. روایت بر اساس بیان مناته و بر اساس اون چی که دیروز گفتیم نمی شود استصحاب فهمید، چون خلاف ظاهر است. باید قاعده طهارت فهمید. بله قاعده طهارت رو که مناطن فهمیدیم مشکوک و طهارت و نجاست، از جهت موردی شامل مستصحب طهارت می شود. ان دلالت روایه علی طهارت مستصحب طهارت غیر دلالت روایت از اعتبار استصحاب طهارت از باب اینکه منات اونم آمده. نمیشه منات این دوتا با هم دیگه جمع نمیشود، جامع ندارد، هر دوتا رو هم بخوایم بفهمیم استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود. و الا چی میخواد دیگه؟ خوب دل بدید به این و الا. مرحوم شیخ انصاری در این و الا میخواد اینو بگه، اگر شما درای بگی چون روایت شامل طهارت مستصحب طهاره می شود موردی، پس از جهت مناطی تلازم دارد یا عین استصحاب است، پس استصحاب رو هم باید بفهمی. می دونید این دوچار تالی فاسد است. کدوم تالی فاسد؟ این یه مقدار دقیقه، دل بدید انشالله تعالی منتقل بشید. پس الا چی شد؟ الا اگر بخوایم بگیم دلالت روایت بر طهارت مستصحب طهارت این عینیت دارد یا تلازم دارد با اعتبار استصحاب طهارت، لذا استصحاب رو هم بفهمید. اگر بخواید اینجوری بگید میگه این تالی فاسد دارد. کدوم تالی فاسد؟ گوش کنید پای تخته رو. یادتون باشه دیروز مرحوم شیخ انصاری نوشت قاعده طهارت یه مورد سومی را هم شامل می شود از جهت امکان. کجا؟ جایی که مسبوق و نجاسه بود نجاست یقینیه را می دانستیم، بعد شک کردیم در نجاست. مرحوم شیخ انصاری فرمود قاعده طهارت این را هم می گیرد. نتیجه قاعده طهارت چی می شود؟ اگر نجاست یقینیه بود شک کردید در نجاست، بگو طاهر است. چرا؟ چون کل شیء لک طاهر. ولی نتیجه استصحاب حاکم چی میشه؟ استصحاب نجاست. نتیجهش میشه حکم به نجاست. مشخص شد چه جنسی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر از راه عمومیت مورد میخواید برسید به اعتبار استصحاب، میدونید چی میشود؟ باید بگید چون قاعده طهارت مسبوق و نجاست رو میگیرد این از توش به دست میاد استصحاب نجاست. و خب هم مخالم چطور قاعده طهارتی که نتیجهش میشه بگو طهارت نتیجه بدهد استصحاب نجاست را؟ استصحاب نجاست یعنی حکم به نجاست کردن، قاعده طهارت یعنی بگو طاهر است. این نشون میده که اگر موردن شامل بود نمیتونیم بگیم مناطن هم شامل است. اگر موردن قاعده طهارت شامل مسبوق و نجاست شد نمیتونیم بگیم که از جهت منات استصحاب نجاست هم میرساند. چطور میشود؟ نتیجه قاعده طهارت میشه بگو طاهر است، نتیجه استصحاب نجاست دیگه بگو نجس است. چطور میشود که از این به این برسیم؟ محاله. البته آقایون اگر تأمل کنند این بیان شیخ انصاری جواب داره، روش فکر کنید با چیزایی که دیروز تقدیم مقدر کردیم قاعدتا به جواب میرسید. و الا فقط اشرنا الى ان القاعده قاعده طهارت تشمل مستحب النجاسه را ایضاً علاوه بر اون دوتایی که گفته بودیم میرسونه. اون دوتا چی بود؟ مشکوک و طهارت و نجاسه از ابتدا، مسبوق و طهارت شک لاحق در طهارت که اسمشو گذاشتیم مستحب الطهارت. مستحب الطهارت رو میگیرن، مشکوک و طهارت و نجاسه رو میگیرن، مستحب و نجاسه رو میگیرن. خب واسه چی شیخ انصاری اینو فرمود تشمل مستحب النجاسه ایزن؟ میخواد بگید خب اگر شما به خاطر شمولیت مورد میخواید بگید پس اعتبار استثناء، باید بگید چون شامل مستحب النجاسه میشود پس نتیجه وقت نتیجه چی میشود؟ نتیجه چه؟ طهارت. طهارت این مستحب النجاسه. و باید بگید که اعتبار استثناء نجاست هم میکنه. خب چجوری میشود؟ قاعده طهارتی که نتیجهش میشود طهارت، نتیجه بدهد مناطن استثناء نجاستی رو که نتیجهش نجاست هست. اینم برای این عبارت کم و سیجیو کنار کم و سیجیو بزنید کجا سیجیو؟ نظیر و ظالبی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه افتاده تو این گود دیگه، میخواد مرحوم صاحب فضول رضوان الله تعالی علیه رو تا میتواند خدمت شما هست شود که بهش خدمت کنند. میگه مشابه اشتباهی که صاحب فضول کرده صاحب وافیه کرده. مگه صاحب وافیه چیکار کرده؟ صاحب وافیه اومده از روایات هل استفاده کرده برای اثبات استثناء. مرحوم صاحب فضول از روایت طهارت موثقه طهارت اومد استفاده کرد استثناء. مرحوم صاحب وافی فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه از روایات هل اومده استفاده کرده برای چی آقا؟ برای استفاده استثناء. خب چجوری؟ اینجوری فرموده کل شیئه لکه حلال حتی تعلم انه حرام. این روایت برای شما آشناست دیگه، در چند جای برایت این روایت رو دیدی؟ تو صفحه 45 جلد 2 دیدی، تو 119 دیدی، تو 120 دیدی، تو 179 دیدی، بارها روایاتش رو دیدی. همه آدرسی که الان آقایون تو صفحه 76 حاشیه 3 دادن این همون آدرسی است که تو جلد 2 صفحه 179 داشتی. اسمشو میذاشتیم روایات هر. خب مرحوم فاضلتون چی فرمود؟ گفته از این روایات میتونیم واسه استثناء استفاده کنیم. کل شیء لک حلال، این روایات هر شامل میشود هم جایی رو که مشکوک الهلیت و حرمت از ابتداء، هم شامل می شود جایی رو که هلیت یقینیه سابقه داشته شک در هلیتش کردیم. یعنی از جهت مورد شامل می شود مستحب الهلیه را هم. مرحوم شیخ انصاری صحبت ببینید ایشون هم مشکلش هم مشکل صاحب فصوله، چون از جهت مورد شامل می شود اومده فکر کرده از جهت منات هم شامل می شود. و حالا که منات استثناء و منات روایات هل قاعدت الهل با هم دیگه تباین دارد، جامعی ندارد، بخوایم هر دوتا رو بفهمیم میشه استعمال دفتر اکثر از منات. پس از روایات هل برای مستحب الهلیه استفاده می کنیم، ولی نه اینکه روایات الهل به درد بخور واسه اثبات اعتبار و حجیت بخشی استثناء. ملاحظه بفرمایید. و نظیر و ذلك، نظیر اون چیزی که صاحب فصول انجام داد، ما صنعه صاحب الوافیه. چطور؟ مگه صاحب وافیه چیکار کرده؟ حیث ذکر صاحب الوافیه روایات اصالت الهل رو که الواردت فی مشتبه الخود شبه حکمه او فی مشتبه الموضوع شبه موضوعیه ذکر فی هذا مقام اعتبار استثناء. میگه خلط صاحب وافیه مثل خلط صاحب فصوله، خلط بین مورد و منات. بعد شیخ انصاری به مرحوم صاحب وافی یک اشکال نقضی هم می کنن. اشکال نقضی، اشکال حلیش چی بود؟ فرمود شما مورد رو خلق کردی با منات، منات قاعدت الهل با استصحاب متفاوت جامعی نیست، بخوای هر دوتا رو بفهمی میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. این جواب حلی بود. جواب نقضی چیه؟ شیخ انصاری میگه همون جوری که گفتیم در براءت علی امروزم بنده یادآوری کردن، روایات الهل روایاتی بود که ما در براءت استفاده میکردیم ازش، براءت ازش میفهمیدیم. خب حالا شما روایات هل رو آوردی، من اشکال نقضی میکنم به شما مرحوم صاحب وافی، چی میگم؟ میگم خب بقیه روایات براءتم بیاری، بگید از روایات براءت رفع ما لا یعلمون کل شیء لک مطلق حتی یرد فی نهیون و امثال اینا، هم ما اعتبار استصحاب رو میفهمیم و هو من المسحکات. از روایات براءت با اون مجرای براءت بفهمیم چی رو؟ اعتبار استصحاب رو با اون مجرای استصحاب. بابا اینا دو معنات هست، دو مجرای. می شود یادتون باشه جلد 3 صفحه 22 خوندیم از مرحوم خدمت شما شارح دروس محقق خانساری، می شود یه وقتایی براءت از جهت نتیجه و مورد با استصحاب یکی بشه. صفحه 22 مثال زدیم، شک در اصل تکلیف بکنی میشه مجرای براءت، به لحاظ سابقش نگاه کنیم میشه مجرای استصحاب، هر دوتاش یکی بشه. شرب توتون رو اگر نگاه بکنیم به این که رفتیم فحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، شاید که در تکلیف، نتیجهش میشود براءت نسبت به حرمت، ترخیص نسبت به حرمت میتونی انجام بشه. نسبت به حالت سابقش نگاه کنیم، حالت سابقه این نداشته، میشه استصحاب. خب نتیجه هر دوتا میشود بی تکلیفی، عدم تکلیف نسبت به حرمت، ولی این به این معناست که روایات رفع ما لا یعلمون کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نک، اینا دارن اعتبار بخشی میکنن به استصحاب، میگن اشکال نقضی به شما. پس همون جوری که رفع ما لا یعلمون دلالتی بر اعتبار استصحاب ندارد، روایات هل به شر ایزن. ثم علاهازا چی؟ که از روایات اصالت الهل استفاده کنید برای اعتبار بخشی به استصحاب، یعنی کاری که صاحب وافی کرد. کان ینبغی، شایسته بود ذکر و ادله اصالت براءت، کاش که مینوشت ینبغی ذکر و بقیت ادله اصالت براءت، چون روایات الهل خودش از ادله اصالت البراءت بود، اگر یه بقیه مینوشت بهتر بود. یعنی برای ذکر و بقیت عدلت اصالت البراءت، چرا؟ چرا یعنی بقی؟ لأنها ایزن متصادقتون مال استصحاب نیست مورد، چون عدلی اصالت براءت هم متصادق است، ایزن مثل روایات اصالت الهل متصادقتون مال استصحاب نیست مورد. خب شما که اگر من حیث المورد تصادق پیدا میکرد گفتید منات رو میرساند پس ازش اعتبار استصحاب میفهمید، اینجا بفرمایید و خب من المسکات فر تحقی، نتیجه گیری آخر، انل استصحاب من حیث هوه به مناتی که دارد که تمرکز است بر حالت سابقه یقینیه مخالف للقواعد الثلاث، یک براءت، براءت معناتش شک در تکلیفه، قاعده هل، قاعده طهارت، قاعده هل مشکوک الهلیت و الحرمت است، قاعده طهارت مشکوک الطهارت و النجاست است، اینا معناتش با هم فرق میکنه. و این تصادقت مواردها، گرچه تصادق پیدا کنند قاعده استصحاب با موارد این ثلاث براءت و حل و طهارت، ولی تصادق موردی شیئون منات شیئون آخر، در اعتبار منات مهم است و نه تصادق موردی. حالا که اینجوری شد جنبندی نهایی فسر اینا دیگه تکرار دیگه قبلا اینا رو خونده بودیم. فسر بعدم این جمعی ما ذکرنا چی گفتیم؟ اول اومدیم گفتیم که دو احتمال دارد در موثقه، بعد اومدیم چه کردیم؟ گفتیم بین قاعده طهارت و بین استصحاب جامعی وجود ندارد در مناد، تباین در مناد دارد. اگر بخواد موثق هر دوتا رو شامل بشه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. با صاحب فصول هم مخالفت کردیم، با صاحب وافی هم مخالفت کردیم در اون بیانشون استفاده شون. حالا اینا رو یاد گرفتی ان المتعین حمل روایت المذکوره علی احد المعنیین، یا حملش کنیم بر قاعده طهارت یا حملش کنیم بر استصحاب. چرا؟ چون که صفحه 73 گفتیم این گونه جملات در خونشون اقتضای هر دو رو دارن، با ظاهر احتمال هر دو میره ولی کدوم به عقل زور میرسد؟ با ظاهر ارادت القاعده، ولی ظاهر نیست که مراد موثق قاعده طهارت است نه استصحاب. نظیر قولهی تو قاعده حلیت کل بشیء لک حلال، که از توش چی میفهمیم؟ قاعده حلیت رو میفهمیم نه استصحاب. نظیرم مشخص دیگه، اگر آقای خلیفه گیر ندن مثل دیروز نظیرم نقطهش مشخص دیگه، چون بحث ما کل شیء لک طاهر بود قاعده طهارت، ولی این کل شیء لک حلال قاعده حل است، لذا نظیر. و ظاهر ارادت القاعده، چرا؟ لأن حمل قولهی علیه السلام موثقه علل استصحاب، این واو عطف تفسیر است، یعنی هم کنیم کلام را بر اراده خصوص استمرار تو کجا؟ فیما علم طهارت و سابقا خلاف ظاهر. خب این تعریفی رو که صفحه 73 هم داشتیم دیگه، اون صفحه فرمود خلاف ظاهر است، دلیلش رو نفهمید، این صفحه دلیلش رو فرمودن. چطور؟ بلاغت. تو بلاغت به شما تو جمله خبریه چی گفتن؟ زیدون قائم، گفت کسی که مخبر است به زیدون قائمون میخواد به مخاطب سامه بگه تو نمیدانستی قیام را برای زید، من میخوام با هم کردن قائمون بر زید به شما بگم قیام برای زید ثابت است، قیام برای زید ثابت است، تازه با این هم شما را آگاه کنم. ولی تو استصحاب ما طهارت رو که تو ناحیه محمول بود مفروغ انها گرفتی، تو قاعده طهارت بود که گفتیم حکم به طهارت رو میفهمیم، این طهارت داره از طرف شارع مقدس انشاء میشود، حکم بهش میشود، جلب بهش میشود، لذا ظهور این جمله خبریه در چی است؟ در قاعده طهارت است نه استصحاب. ظاهر الجمله الخبریه علی ما ذکر فی البلاغه اثبات و اصل محمول، اصل محمول طهارت للموضوع، نه اینکه محمول که طهارت باشد مفروغ انها باشد که در استصحاب اینگونه است. لا اثبات و استمراری استمرار محمول فی مورد الفراء عن ثبوت اصل محمول للموضوع، لذا استصحاب بدن. البته رفقای عزیزم روی این فکر کنید، بله در بلاغت ما اینو گفتیم، ولی در بلاغت چیزای دیگه هم گفتیم، فقط که اینو نگفتیم، که اینو گفتیم درسته، ولی چیزای دیگه هم در بحث جمله خبریه گفتیم. لذا فضلای عزیزم میتونن قلائل جلد 2 صفحه 46 رو ببینن. نعم چی میگه؟ نعم همونجوری که صاحب به مرحوم آشتیانی جلد 6 به درستی صفحه 422 فرمودن، دیگرانی هم از ایشون تبعیت کردن، شیخ انصاری با این نعم در حقیقت میخواد جواب یه سوالی رو بده، در حقیقت میخواد یه توهمی رو دفع کنه. یه کسی به شیخ انصاری چی درات بگه؟ بگه به لحاظ کل شیء لک طاهر شما درست گفتید، حرفایی که زدید به لحاظ کل شیء لک طاهر بود، آفرین. این طهارت رو تازه روایت میخواد اثبات کند برای موضوع، نگه این طهارت مفروغ نهاست، ولی ما از اون تتمه استفاده میکنیم. حتی تعلم انه قذر، این حتی میرساند استمرار را، و استمرار یعنی استصحاب، پس استصحاب رو به ذیل میفهمیم. در حقیقت رفقا این تکرار بیان صاحب فصوله، بیشتر این همونه دیگه، صافیتون همینه فرمود دیگه، فرمود به وسیله زه که حتی دارد استمرار رو میفهمیم، استمرار هم یعنی استصاب، استصاب رو میفهمیم. در حقیقت این متوهم داره همین دو رو تکرار میکنه. خب شیخ حنظری چی جواب میده؟ جان بفهم. خب این جواب شیخ حنظری دیگه که ما از اول عرض میکردیم، لذا بود که وقتی فضلای عزیز صفحه 72-73 شیخ انصاری داشت بنابر هر دو احتمال روایت رو معنا میکرد، تو هر دوتا گفتیم آقا کلمه استمرار هست، همون عبارت لیزی که صفحه 73 عرض کردیم حاجای خلیفه دامت توفیقات و جاد، تو هر دوتا استمرار هست، منتها یکی که استصحاب باشد استمرار طهارت ثابته، یکی که قاعده طهارت باشد استمرار حکم به طهارت، تو هر دوتا استمرار است. جواب شیخ انصاری همینه، استمرار رابطه تلازمی فقط با استصحاب ندارد. راست میگی استمرار رو میفهمید، ولی استمرار لزوم استصحاب ندارد. به این بیاناتی که عرض کردم بحث تصریح میکنند، عبارت بحثتون آدرسی که دادم فضلا ببینن همیست که عرض کردم، میفرماید که این عبارت بحثی کوچولوشو بخونم، انهو لیس کل استمرار عبارتا عن الاستصحاب بل المعکوس فی الاستصحاب هو الاستمرار الخاص ای استمرار و مافرد الفراع از ثبوتهی. ما هم که گفتیم از روایت اینو نمیفهمیم، پس این استمرار میشود استمرار حکم، حکم منشأ میشود قاعده طهارت. ملاحظه فهم نعم قوله حتی تعلم یدل علی استمرار المقیا، آره این دلالت بر استمرار مقیا میکنن، لکن المقیا بالحتی الحکم به طهارت است نه خود طهارت، یعنی هذا الحکم الظاهری المنشأ مجبور مستمر برای شیء الى زمان حصول العلم بالنجاسه، لا ان طهارت الواقعیت المفروغ عنها مستمره ظاهرا الى زمان العلم، یعنی لا استصحاب، استصحاب رو نمیفهمی قاعده طهارت رو میفهمی. هازا تمام الکلام در مورد این قاعده طهارت نسبت به موثقه عمار که نتیجه این شد شیخ انصاری نپذیرفت موثقه عمار. البته رفقا در درونش یه چیز دیگه هم یاد گرفتیم، ما یاد گرفتیم که شیخ انصاری نپذیرفت از روایات هل استصحاب بفهمیم، نپذیرفت از اخبار دیگه براءت استصحاب رو فهمیدن، اینا رو همه رو فهمیدیم. رفقا اگر میخوان بیشتر تحقیق کنن فواید اصول جلد 4366 رو ببینن، نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 67 رو ببینن، تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 67 رو ببینید. روایت بعدی منها قول امام صادق ارواح الله صدا، که همونجور که تو حاشیه براتون آدرس دادم وسائل 20 جلدی جلد 1300، البته عباراتش مقداری با عبارات شیخ نفر بوده فرق میکنه، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، در وسائل دارن حتی یعلم اون مکلف یا حتی یعلم انه قذر. رفقا الان این عبارت در این روایت ذهن شما رو به چی میبره؟ الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، ذهن شما رو به کجا میبره؟ به همین موثقه که عمار که خوندی، اونجا بود کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، اینجا از الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. لذا شیخ انصاری چیکار میکنه؟ میدانه شما تا این روایت رو میبینید میگید این که از جهت حکم طهارت مثل موثقه است، از جهت قایت هم که مثل اون اونجام داشتیم حتی تعلم انه نجس، اینجام داریم حتی تعلم انه نجس، لاغه شما دوباره میخواید چیکار کنید؟ بگید اینجور جملات مقتضای دو تا احتمال رو دارن، البته با اون حرفایی که شما زدید دوباره میخواید اینو به نفع قاعده طهارت تمام کنید. شیخ انصاری میگه اینجوری نیست، درسته از جهت حکم مثل اونه، از جهت قاعده مثل اونه، ولی یه تفاوتی دارد با اون که اون تفاوت اثر بخش است. اتفاقا من از این روایت استثاب می‌فهمم. اون نکته تفاوت چیه؟ اونجا بود کل شیء طاهر، اینجا از الماء کله طاهر. بفرمایید اگه این چه فرقی رو ایجاد میکنه؟ ما هم یکی از مصادیق کل شیء دیگه، چه تفاوتی رو ایجاد میکنیم؟ یا تفاوتش این است که اگر کل شیء بود ما میرفتیم به سمت مشکوک طهارت و نجاست. چرا؟ چون ما با هر شیء روبرو میشیم مشکوک طهارت و نجاست واسه ما میشود. آیا شارع مقدس این رو نجس میداند یا طاهر میداند؟ ولی وقتی سراغ ماء میریم، فقه یک الماء طاهرون به حسب خلقت الاولیه و به حسب طبیعت الاولیه و متحرون. خب یعنی چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشود نسبت به ما یقین سابق مفروغ انها داریم به طهارت. طهارت میشه ثابتن، طهارت میشه محرزن، طهارت میشه مفروزن. پس اون وقت استمرار در چیه؟ استمرار در طهارت است، نه استمرار در حکم به طهارت. پس ازش استثاب میفهمیم. ملاحظه فرمیم و منها قول امام صادق ارواح ملاحظه الما کلو طاهرون حتی تعلم انه نجس و هو این قول و این کان متعدن من خبر سابق من حیث الحکم طهارت من حیث القایت حتی تعلم انه نجس الا یه فرقی دارن که اون فرق فارغ است، اثرگذار است. الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض. این یه نکته‌ای دارد این عبارت که امروز بعید من بتونم خدمتتون عرض کنم. عبارت رو می‌خونم، نکته رو ان شاء الله تعالی فردا عرض می‌کنم. الا ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض نجاسه للماء غیر متحقق غالبا. کنار این بنویسید بل اشک فی الماء من جهت عروض نجاسه متحقق غالبا. این تعبیر مون که من فردا ان شاء الله تعالی درس بدم، امروز دیگه نمی‌نویسیم، یه مقدار نیاز به توضیح داره. فال اولا هم لها هم به این، حالا اونجا اول نوشتن هو قوله، حالا اینجا نوشتن هم لها دیگه که هو ها همه چی شف به کار بوده. بفهمید اینجا بزنید به روایت نمیمونیم، گیر نمی‌کنیم. فال اولا هم روایت را ارادت الاستثاب، معنا چی میشه؟ ان الماء المعلوم طهارتو. میگه معلوم طهارتو را از کجا آوردی؟ میگه به حسب اصل الخلقه. فرق بین ما و کل شهر طاهرون حتی تعلم. مشکل نقطه چین فقط انه نجسون است. انه نجسون سبب شده شاید خنساله نقطه چین بذاره. این خیلی کوچولو می آوردی. ای تستمر رو طهارتو، طهارتو ثابته مفروضه محرزه به سبب طبیعت اولیش، خلقت اولیش، الهین العلم به عروض القذار الله سوا امکان الاشتباه و عدم العلم. چه شبه حکمی باشه چه شبه موضوعی دیگه، حالا این رو میذارم انشاءالله تعالی برای فردا. استغفر الله و الحمدلله. اگر رفعا سوال دارم من درسته.